ترانس مالیک، کارگردان و فیلمنامه‌نویس آمریکایی، در سال 1943 در اتاوای ایلینویز به دنیا آمد. در اوکلاهوما و تگزاس بزرگ شد. در هاروارد و زیر نظر استنلی کاول فلسفه خوند و به آکسفورد رفت تا دکترا بگیره. اما بیان که رسالش رو درباره مفهوم جهان در آثار هایدگر، ویتکنشتاین و کیرکگارد تموم کنه، به امریکا برگشت و کرسی پدیدارشناسی دانشگاه MIT رو اشغال کرد. مالیک جایگزین فیلسوف پدیدارشناس بزرگ اون دوران هیوبرت دریفوس شد. در سال 1969 ترجمه‌اش از جوهر عقل هایدگر رو منتشر کرد و همون سال فیلمی 18 دقیقه‌ای ساخت. دو سالی به عنوان دکتر فیلمنامه در هالیوود مشغول به کار شد و با حمایت مالی یک نهاد مستقل اولین فیلم داستانی خودش رو به نام برهوت به سال 1973 ساخت. موفقیت نابهنگام و نامنتظره فیلم در جشنواره فیلم نیویورک باعث شد تا برادران وارنر فیلم رو در سراسر جهان پخش کنند. به رغم شباهت ظاهری برهوت به بانی و کلاید، ساخته آرتور پن به سال 1967 و فیلم‌های جاده‌ای اون دوران، منتقدان برهوت رو به خاطر فضای شاعرانه و قریحه بصری استیلاییش بسیار ستایش کردند. مجموعه ای از جنایت‌های بظاهر تصادفی جوانی به نام کیت با بازی مارتین شین در میدوست امریکای 1958. مالیک بدون اینکه قصد داشته باشه مثل فیلمسازهای هم نسلش جورج لوکاس با فیلم دیوار نوشته های امریکایی به سال 1973 و فرانسیس فورد کاپولا با فیلم های پدرخوانده 1 و 2 به سال 1972 و 1974 برای فرار از فضای پرتنش و قساوت جنگ ویتنام غم غربت گذشته رو مثل درمان زخم های این جنگ تجویز کنه، تبار این زخم ها رو مثل رابرت آلتمن در بستری تاریخی نشون میده. مالیک بیشک هنرمند نامتعارفیه. هیچ وقت به رسانه ها توجهی نشون نمیده و بعد از فیلم برهوت هرگز حاضر به گفتگو نشده. به سختی میشه تصویری تازه از اون پیدا کرد و حتی معدود معاشران سینماییش مارتین سکورسیزی و پول شریدر که در دهه گذشته جلسات فیلمبینی منظمی با اون داشتن هم هیچگاه دربارش چیزی نمیگن. سلوک و نگرش مالیک اون رو در کنار ادبای استیلایی امریکایی تورو و جی دی سالینجر قرار میده. چهار فیلمی که مالیک در طول 40 سال گذشته ساخته، در نگاه اول فیلم‌های سرراست و متعلق به جریان اصلی سینمای امریکاست. برهوت بر طول موج موفقیت فیلم‌های جاده‌ای ساخته شده. روزهای بهشتی یا روزهای بهشت به سال 1978 به ظاهر مشابه فیلم‌های پساوسترن اواخر دهه 1970. خط سرخ باریک به سال 1998 شباهت زیادی با نجات سرباز رایان اسپیلبرگ داره. و دنیای نو به سال 2005 در امتداد احیای ژانر درام‌های عظیم تاریخی زمونش به نظر میرسه. اما به رغم همه توقعاتی که در آغاز مالیک نسبت به ژانر در تماشاگراش برمی‌انگیزه، خیلی زود به اون توقعات پشت پا میزنه و ذره‌ای از میل اونها رو هم ارضا نمی‌کنه. در خط باریک سرخ، اقتباس از یک رمان جنگی مشهور با همین نام نوشته جیمز جونز در حال و هوای تاریخی نجات سرباز رایان و تقریباً در یک زمان 1998 و با انبوهی از ستارگان سینمای امریکا، توقعی غیر از تماشای فیلمی جنگی درباره شخصیت‌های فردیت یافته به یمن حضور ستاره‌ها با مهارت‌های جنگی متفاوت و خاص مثل نجات سرباز رایان و البته در نهایت همون تصویر کلیشه‌ای ایدئولوژیک دست راستی، فردیت ادغام شده در گروه یا همون دسته برادران ایجاد نمی‌کنه. اما فیلم که پیش میره، همه مؤلفه‌ها یکی یکی متلاشی میشن و تماشاگری که تنها چند ماه قبل‌تر نجات سرباز رایان عقربه‌های میزان الحراری وطن پرستیش رو به انتهای درجه رسونده بود، در یک خلأ عاطفی مشغول تماشای عظمت طبیعت گودال کانالی میشه که سبعیت انسانهای درگیر جنگ در برابر اون جلوه‌ای حقیر پیدا میکنه. تنها این صدای روی تصویر شخصیت‌های ملیک هست که در حکم پانویس‌های مهمتر از متن، جنگ و عقل گرایی، پسمونده سبیه‌های انسانی آدم‌های درگیر جنگ رو مؤکد می‌کنه. تمهید صدای روی تصویر شگرد مورد علاقه ملیک در برهوت و روزهای بهشته. در برهوت، حالی با بازی سیسی اسپیک و در روزهای بهشتی لیندا حامل اون هستند. تمهیدی که به شخصیت‌ها اجازه میده تا از کنش‌های سینمایی فاصله بگیرن و بیشتر به تماشاگر نزدیک بشن. روزهای بهشت، فیلم دوم ملیک که در سال 1976 و با بودجه هنگفت پارامونت ساخته شد، در مراحل تدوین که 2 سال بعد از فیلم برداری طول کشید، تغییرات زیادی را متحمل شد و باعث دوری 20 ساله ملیک از هالیوود شد. روزهای بهشت به شکلی کنایی درباره روزهای انقلاب پساصنعتی آمریکا در اوایل سال 1900. فیلمی به لحاظ بصری تکان دهنده که محصول قریحه بصری مشترک ملیک و فیلم بردارش نستور آلمندروسه، مملو از تمثیلات و کنایات انجیلی و اسطوره‌ای، پژواک‌هایی از سفر پیدایش و تنین‌هایی از تراژدی‌های یونانی و طبیعتی مثل همیشه قهار در فیلم های ملیک، شخصیت ها رو مثل مترسک های بی اراده با خودش به این سو و آن سو می کشه. گفتگوهای کوتاه و تصادفی و اهمیتشون در برابر زوزه های خفیف باد و نجوای ساقه های گندم بی معنیه و البته اون صحنه جادویی حمله ملخ ها که مثل عذاب وعده داده شده الهی فرجام تراژیک شخصیت ها و عیش امن موقت اونها رو حرام می کنه. و البته با اشاره تاریخی به خیزاب سرمایه‌داری که در همون آغاز قرن همه چیزو در خودش فرو برد. بینش تراژیک ملیک در روزهای بهشت در اوج خودش قرار داره. گرچه تداوم خیزاب سرمایه‌داری 70 سال بعد از ماجرای درون فیلم خود فیلم رو هم میبله و با اسم میشه ملیک برای 20 سال از سینما دور بمونه. دنیای نو فیلم دیگه ملیک بازگویی داستان جان سمیت و پوکاهانتسه. قمنامهی در باب انحطاط تمدنهای بومی. مثل 3 تا فیلم قبلش در باب طبیعت انسانیه. و به رغم تصاویر شگفتنگیز و گاهن متافیزیکی فیلم از طبیعت اسطوره‌ای که بعدها آمریکا نامیده میشه و لحن به غایت محزون، تأملی و مخمورانه برخلاف فیلم قبلی چندان برانگیزاننده نیست. اگرچه به زعم جی هوبرمن چنان ضد جریان به حساب میاد که باید تنها در ساعات نیمه شب به نمایش در بیاد. دنیای نو فیلمی کنایه‌ایه از قل و زنجیرها و ناخرسندهای تمدن و یادآور این سطر نخستین قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو که انسان آزاد زاده می شود اما هر جا که می رود در بند خواهد بود. مالیک آشکارا دیدگاهی بدبینانه و تیره نسبت به تمدن داره. با این حال فیلم در بند کلیشه تضادها و اختلافهای فرهنگی و ناممکنی حل این تنش باقی میمونه. گرچه بعد از تحریف بی‌شرمانه کمپانی والت دیزنی در نقاشی متحرک پوکاهانتس که تنها 10 سال پیش از فیلم ملیک ساخته شد، دنیای نو دست کم در اعاده حیثیت از نقطه صفر تاریخ امریکا واجد سویه‌ای رهایی بخشه. بعد از دنیای نو قرار بود که ملیک بر اساس زندگی ارنستو چگوارا فیلمی بسازه. پروژه‌ای که بعد از کشمکش‌های فراوان ناکام موند تا استیون سودربرگ اون رو در سال 2008 بسازه. درخت زندگی فیلم دیگه ترانس ملیک به سال 2008 در تگزاس فیلم برداری شد. ستاره های این فیلم براد پیت، جسیکا چستین و شان پن هستند. یک درام خانوادگی که چندین دوره مختلف رو شامل میشه. فیلم به یک کشمکش شخصی در سازش با عشق، رحمت و زیبایی با وجود بیماری و رنج و مرگ متمرکز شده. این فیلم اولین بار در جشنواره کن 2011 اکران شد و نخل طلا رو هم برد. محققانی که ترانس مالیک رو به طور جدی دنبال میکنن بر این عقیده هستند و بارها نوشتند که به احتمال زیاد درخت زندگی تحسین شده ترین و بهترین اثر مالیک به حساب میاد. در نظرسنجی بی بی سی فرهنگی یا همون بی بی سی کالچر، از 62 منتقد بین‌المللی در سال 2015 درخت زندگی در رده 79 بهترین فیلم های آمریکایی تمام دوران ها قرار گرفت. این اثر همینطور در نظرسنجی بی بی سی از منتقدان جهانی برای بهترین فیلم های ساخته شده از سال 2000 در رده 7 قرار گرفته. روزهای بهشت. روزهای بهشت ترانس مالیک به دلیل تصاویر وابسته به نقاشی و موسیقی مورد تحسین قرار گرفت، ولی به دلیل احساسات گنگش از آن انتقاد شد. با وجود آنکه احساسات ناگهان در یک مثلث عاشقانه مرگبار قرار می گیرند، ولی به شکلی سرد و بیروح بیان می شوند. اگر تنها همان کارهای بزرگ سالان در داستان را در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که این اظهار نظر به اندازه کافی واقعی است. ولی من با تماشای مجدد فیلم در این باور راسختر شدم که این داستان از زبان یک دختر جوان روایت می شود که امید و خوشی به شکلی در قلب او سرکوب شده است. ما احساسات کامل بزرگ سالان را درک نمی کنیم، به این دلیل که دختر آنها را درک نمی کند. آنها در دور دست به مثابه یک واقعه دیده می شوند، مثل آب و هوا یا حمله ملخ ها که نشان دهنده شروع نابودی است. جریان فیلم در سالهای قبل از جنگ جهانی اول اتفاق می افتد. بیرون از شیکاگو، بیل با بازی ریچارد گیر با یک سرکارگر کارخانه ذوب‌آهن دعوا می کند و او را می کشد. او با عشق خود ابی با بازی بروک آدامز و خواهر کوچکش لیندا با بازی لیندا مانز به سرعت با قطار به تگزاس می رود. در آنجا فصل برداشت محصول است و هر سه نفرشان در گندمزارهای وسیع یک کشاورز با بازی سم شپرد کارگری می کنند. بیل به همه می گوید که ابی خواهرش است و با یک کارگر که نظری غیر از این دارد دعوا می کند. کشاورز عاشق ابی می شود و از او می خواهد بعد از برداشت محصول آنجا بماند. بیل مکالمه بین کشاورز و یک دکتر را به طور اتفاقی می شنود و متوجه می شود که کشاورز شاید تنها یک سال دیگر زنده بماند. در یک طرح که شبیه به رمان بالهای قمری اثر هنری جیمز است، او پیشنهاد می کند که ابی با کشاورز ازدواج کند. تا وقتی که کشاورز می میرد، او و ابی پولدار شوند و با خوشحالی زندگی کنند. لیندا همراه موسیقی متن می گوید، اون از این که مثل بقیه زندگی کنه و مثل گراز توی آبراها سرک بکشه خسته شده. ولی بعدن در مورد کشاورز اظهار می کند، به جای این که مریض تر بشه درست مثل قبله. دکترها باز قرص یا چیزی به اون داده باشن. کشاورز بیل و ابی را با یکدیگر در لحظاتی حساس می بیند و احساس می کند رفتار آنها خواهرانه و برادرانه نیست و از بیل سوالاتی می پرسد. بیل می رود. او با یک گروه سیرک که با یک هواپیما سفر می کنند آنجا را ترک می کند. ابی، کشاورز و لیندا برای یک سال با خوشحالی زندگی می کنند و سپس بیل در زمان برداشت محصول باز می گردد و تمام مسائل پوشیده دوباره مانند داستانهای بد عاقبتی که در انجیل آورده شده نمایان می شوند. هجوم ملخ ها، زمین های آتش گرفته، جنایت، فقدان، تبعید. روزهای بهشت قبل از هر چیز یکی از زیباترین فیلم هایی است که تا به حال ساخته شده است. هدف مالیک گفتن یک داستان ملودرام نیست، بلکه روایت داستانی است درباره زوال. لحن او مرثیه بار است. او تنهایی و زیبایی دشت های بی انتهای تگزاس را القا می کند. در نخستین ساعت فیلم به ندرت صحنه‌ای در فضای بسته قرار دارد. اردوگاه‌های کارگران در زیر ستارگان قرار دارد و کار در مزارع در مناظری وسیع و گسترده انجام می‌شوند. هنگامی که کشاورز ابزار بادسنجی را در بالای عمارت گوتیک خود تعمیر می‌کند، مجذوب آب و هوای آن منطقه شده است. فیلم افراد را در کادری بزرگ که با جزئیات طبیعت پر شده قرار می‌دهد. آسمان، رودها، زمین‌ها، اسب‌ها، قرقابل‌ها، خرگوش‌ها. ملیک بسیاری از نماهای خود را در ساعات طلایی نزدیک غروب و هوای گرگومیش می‌گیرد. وقتی که سایه‌ها تیره و آسمان تماماً یک رنگ است. این تصاویر تحت تأثیر موسیقی متن مشهور انیو موریکانه که ملهم از کاروان شادی حیوانات اثر سنت سائن ساخته شده برجسته شده اند. موسیقی حسرت انگیز و پر از اندوه و حزن است. از نظر حس و حال مثل محتوای پدرخوانده، ولی نه خیلی جذاب و بیشتر به یاد آوردنی است تا قشنگ. صداها معمولاً از فاصله دور به گوش می رسند و صدای رعد و برقی در دور دست به گوش می رسد. برخلاف پیش زمینه، داستان به شکل کنجکاوانه‌ای بیان شده است. ما لحظات کلیدی را میان سه شخصیت بزرگ سال می بینیم. بیل و ابی می گوید که پیشنهاد کشاورز را بپذیرد. کشاورز و ابی لحظاتی را با هم تقسیم می کنند که در آن ابی متوجه می شود دارد عاشق او می شود. و بیل و کشاورز از نظر احساسی داد و ستدهای گنگ و مبهمی دارند که هیچ کدامشان آن را به طور مشخص بیان نمی کنند. ولی اگر تمام کلماتشان هم با هم جمع می شدند، باز با روایت فراموش نشدنی لیندون مانز برابری نمی کردند. وقتی فیلم ساخته شد، لیندا 16 ساله بود. بعضی اوقات صورتش گرفته و ساده به نظر می رسد. ولی در لحظات دیگر، به خصوص در نمایی که تاریکی احاطه‌اش کرده و چهره‌اش با نور آتش روشن شده، زیبایی حیرت آوری دارد. صدای او تمام مطالبی را که ما باید راجع به شخصیت او بدانیم نشانمان می دهد و بسیار ویژه و منحصر به فرد است که ما تقریبا فکر می کنیم راجع به هنرپیشه زن هم صحبت می کند. گویش او بیروح، شکیبا، بی احساس، با نوعی لهجه عجیب شرقی است. تمام داستان از زبان او گفته می شود. ولی کلمات او روایت نیستند و بیشتر شبیه یک تفسیر موازی با شرح و گفتگوهای درونی به نظر می رسند. ما احساس می کنیم که او چند سال بعد از اتفاقات صحبت می کند و سعی دارد تا دورانی که با چشمان ساده انگار خود دیده بازسازی کند. او تقریبا در نخستین جملات فیلم حضور دارد. برادر من عادت داشت به همه بگه اونا خواهر برادرن. سخنی که پیچیده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. و همچنین در جمله پایانی فیلم او آنجاست. در حالی که با بهترین دوست جدیدش در امتداد جاده راه آهن حرکت می کند. حتی وقتی که دیگران رفتند و باز هم گوینده داستان است. ما می فهمیم که کودک دوران سختی را طی کرده است. او خودش را قوی کرده و بدترین اتفاقها هم غافلگیرش نمی کنند. صدای او کاملا اصالت دارد و فراتر از یک اجرا به نظر می رسد. من اولین تماشای فیلم را به خاطر دارم. نیروی چند جمله‌ای که او در پایان فیلم می گوید غافلگیرم کرد. هر سه نفر آنها در قایقی در یک رودخانه هستند. اوضاع زیاد خوب پیش نرفته است. روزهای بهشت به پایان رسیده است. او میگوید میتونستی مردم رو تو ساحل ببینی، اما نمیتونستی بفهمی چه کار میکنن. اونا احتمالاً کمک یا چیزی میخواستن، یا سعی میکردن کسی یا چیزی رو دفن کنن. این صدای شخصی است که داستان را بازگو میکند و به همین دلیل است که روزهای بهشت مثلث عشقی خود را به طور غیر مستقیم نشان میدهد. مثل این که فیلم از میان یک صافی احساسی عبور می کند. کودکان می دانند که بزرگ سالان هم دچار احساسات ناگهانی به هم می شوند. ولی کودکان نگران این هستند که این احساسات چگونه روی خودشان تأثیر می گذارند. آیا من بیشتر یا کمتر در امنیت خواهم بود؟ بیشتر یا کمتر به من محبت خواهد شد؟ آیا آرایش جدیدی که رابطه بزرگ سالان به خود گرفته دنیای من را تغییر می دهد؟ از زمان نخستین اکران فیلم، روزهای بهشت به افسانه هایی دامن زده است. ترانس مالیک، متولد 1943، فیلم زمین های بایر یا برهوت را در سال 1973 با تازه وارد هایی نظیر سی سی اسپک و مارتین شین ساخت. 5 سال بعد هم روزهای بهشت را ساخت و سپس از دیده ها ناپدید شد. به دلیل تأثیر زیاد فیلم، ناپدید شدن او در فضای سلینجری به خود حالتی افسانه‌ای گرفت. یک بار شایع شد که او در پاریس زندگی می کند. یا سان فرانسیسکو، یا مونتانا، یا استین. او در حال مردن بود. یا کار کردن بر روی فیلمی دیگر، یا بر روی یک رمان، یا یک نمایش. در اواخر دهه 1990، مالیک سرانجام به کار بازگشت و فیلم خط قرمز باریک را ساخت که با داستان سرایی، توجه دقیق به جزئیات طبیعت و نشان دادن چهره اندوهناک مرگ، او را دوباره مورد توجه همگان قرار داد. فیلم برداری عالی روزهای بهشت هم معمایی را به وجود آورده است. افتخار فیلم برداری نصیب کوبان نستور آلمندروس شد و او با این فیلم یک جایزه اسکار برد. روزهای بهشت او را در آمریکا استوار کرد و او در آنجا به سمت موفقیت‌های بزرگ پیش رفت. اما در پایان فیلم عنوان کوچکی به چشم می‌خورد. تصویربردار دوم، هاکسل وکسلر. او نیز یکی از بهترین فیلم برداران است. این عنوان همیشه او را آزار داده است و یک بار نامه‌ای برای من فرستاد و در آن توضیح داد که حاضر است با تکنیک ایست و اجرا ثابت کند که بیش از نصف فیلم را خود او فیلم برداری کرده است. دلیل اینکه او عنوان اول را نگرفت، داستان شخصی و سایت‌های استدیوست. ولی این حقیقت باقی است که این دو فیلم بردار بزرگ فیلمی ساختند که بی تردید در حافظه ها باقی خواهد ماند. موضوع روزهای بهشت چیست؟ نتیجه و پیام آن چه چیزی میتواند باشد؟ این فیلم را مردی ساخته که میدانست چگونه احساسی را در ما بیدار کند. آن احساس چگونگی احساس کودکی است که زندگی ناپایداری دارد و وقتی امنیت و لذت به او روی می آورند و آنگاه دوباره از دست می روند، اشکهایش را پاک می کند و می گوید اشکالی ندارد. گوینده پادکست هادی مجتبوی.